بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اینکه شرایط شکل سوم رو و ضروب منتجش رو ذکر کردن، وارد بحث از این میشن که نتیجه شکل سوم از حیث جهت تابع چه مقدمه است. گفتیم که در شکل اول نتیجه از حیث جهت تابع کبراست، جز در کم موردی که استثنا شد، و در شکل دوم نتیجه از حیث جهت تابع سالب است. حالا در شکل سوم میگیم نتیجه از حیث جهت تابع کبراست، اما نه هر جهتی، بلکه جهت منحفظه. جهت منحفظه رو بعدا مفصل توضیح میدن، جهتی است که در نتیجه منعکس میشه و از بین نمیره، چنانچه بعدا در شرح خاطر توضیح داده میشه. جهات بر سه قسمن، بعضی ها از بین میرن، بعضی ها میمونن ولی تابع مقدمه نیستن، بعضی ها میمونن و تابع مقدمن. این سومی جهت منحفظه نامیده میشه. پس جهت منحفظه یعنی جهتی که میتونه توی نتیجه بمونه، که یا تابع صغرا باشه یا تابع کبرا. این جهت رو اگر شما در نتیجه دیدید، این همون جهتیست که در کبرای قیاس هست، یعنی نتیجه از حیث چنین جهتی تابع کبرا، همونطور که در شکل اول تابع کبرا. خب ما باید اثبات کنیم این مطلب رو که نتیجه از حیث جهت تابع کبرا. قبلا گفتیم که برای رد کردن شکل سوم به شکل اول دو طریقه، یک طریق عکس صغرا بود و یک طریق عکس کبرا به زمینه قلب مقدمتین بود، که بعد نتیجه می گرفتیم و نتیجه رو عکس می کردیم. حالا می فرمایند که در اون جایی، در اون ضروری که طریق اول پیاده میشه، چه بیانی داریم برای این که نتیجه از حیث جهت تابع کبرا، و در اون ضروری که به عکس صغرا و عکس کبرا به شکل اول رد میشه، چه بیانی داریم؟ پس ما باید تابعیت نتیجه رو از حیث جهت کبرا بیان کنیم، منتها ضروب شکل سوم رو دو قسم میکنیم. یک قسم اون ضروبی که با عکس صغرا رد میشن به شکل اول، یک قسم ضروبی که با عکس کبرا و قلب مقدمتین رد میشن به شکل اول. در هر یک از این دو قسم بیان خاصی داریم برای اثبات مدعا. اما در قسم اول که به عکس صغرا رد بشن به شکل اول، که گفتیم این چهار ذره عبارت بود از اونجایی که کبرامون کلی باشه، اگر کبرا کلی باشه چهار ذره میتونیم داشته باشیم، زیرا که این کبرا یا موجب کلیه است، که در این حال صغرا یکی از دو تا موجبه هاست، و یا کبرا سالبه کلیه است، که باز هم در این حال کبرا صغرا یکی از دو موجبه هاست. این چهار حالت رو ما گفتیم به وسیله عکس صغرا رد میشن به شکل اول. در این چهار حالت اگر بخوان بیان کنیم که نتیجه از حیث جهت تابع کبراست، اینطوری بیان میکنیم، میگیم این شکل رو به وسیله، این شکل سوم رو به وسیله عکس صغرا برش میگردونیم به شکل اول، نتیجه میگیریم. کبرای این شکل اول همون کبرای شکل سومه، نتیجه‌ای که از این شکل اول گرفته میشه همون نتیجه‌ای که از شکل سوم گرفته میشه. پس این شکل اول با شکل سوم در کبرا و نتیجه مشترک است. شکل اول نتیجهش تابع کبراشه، شکل سوم هم که نتیجهش این نتیجه شکل اوله تابع کبراشه، چون کبراها یکی هست، نتیجه ها یکی هست. اگر نتیجه ها یکی هست، کبراها یکی هست، نتیجه در شکل اول تابع کبرا بوده، خب در شکل سوم همون نتیجه رو داریم و همون کبرا رو داریم، پس نتیجه تابع کبرا. به این ترتیب بیان میشه که در اون ضروری که با عکس صغرا رد میشن به شکل اول، راه اثبات این که نتیجه از حیث جهت تابع کبراست واضحه. به همین ترتیب بیان شد که گفتم که ما میبینیم بعد از عشق صغرا شکل اولی پیدا میشه که این شکل اول با این شکل سوم در کبرا و نتیجه شریکن. اگر در نتیجه با هم شریکن و در کبرا، نتیجه شکل اول که تابع کبراشه، نتیجه شکل سوم هم که همون نتیجه شکل اوله و تابع کبراییست که همون کبرای شکل اوله. اما در صورتی که رد کردن شکل سوم به شکل اول از طریق عکس صغرا نباشه بلکه از طریق عکس کبرا باشه، اینجا ما نمیتونیم بگیم که چون در شکل اول نتیجه تابع کبراست، اینجا ما برش میگه شکل سوم رو برگردوندیم به شکل اول از نتیجه در اینجا تابع کبراست. اینو نمیتونیم بگیم. چرا؟ چون همونطور که توجه دارید در اینجور ارجاع به شکل اول ما آخر سر احتیاج داریم به این که نتیجه رو عکس کنیم، و اگر نتیجه عکس بشه جهتی که در نتیجه شکل اول بوده عوض میشه. گاهی از اوقات عکس جهت رو عوض میکنه، گاهی عکس جهت رو عوض نمیکنه، اما گاهی عوض میکنه. خب شما نتیجه از شکل اول گرفتید که نتیجه در شکل اول تابع کبراش بود، حالا میان سر وقت نتیجه شکل سوم، این نتیجه شکل سوم عکس اون نتیجه شکل اوله، عین اون که نیست که بگید شما چون نتیجه شکل اول تابع کبراست از حیث جهت، پس این نتیجه شکل سوم هم از حیث جهت تابع کبراست. ما جواب میدیم که این نتیجه شکل سوم عکس نتیجه شکل اوله، هر دو عین هم نیستن که، و چون در عکس ممکنه جهت به هم بخوره، شما نمیتونید بگید حالا اون جهتی که در نتیجه شکل اول بوده در نتیجه شکل سوم هم هست، بعد بگید چون در شکل اول این نتیجه تابع کبرا بوده پس در شکل سوم هم باید تابع کبرا باشه. بالاخره شما در صورتی میتونید بیان گذشته رو در اینجا پیاده کنید که نتیجه شکل سوم رو برابر با نتیجه شکل اولی که شکل سوم بهش رد شده ببینید، در حالی که برابر نیست، عکس هم دیگه، و در عکس گاهی از اوقات جهت قضیه عوض میشه. پس ممکنه جهتی که برای نتیجه شکل سوم داشتید غیر از جهتی باشه که برای نتیجه شکل اول دارید. بنابراین نمیتونید با توجه به این که نتیجه شکل اول تابع کبراشه بگید نتیجه شکل سوم هم تابع کبراشه، چون شکل سوم با شکل اول نتیجه تن فرق کردن، از این نتیجه فرق کردن. اینجاست که ما از بیان گذشته استفاده نمی کنیم، از بیان دومی استفاده می کنیم که دلیل افتراض باشه. دلیل افتراض رو بعدا توضیح خواهیم داد. پس مشخص شد که ما ضروب شکل سوم رو به دو قسم تقسیم میکنیم، ضروبی که با عکس صغرا برمیگردن به شکل اول و ضروبی که با عکس کبرا و قلب مقدمتین برمیگردن به شکل اول. در قسم اول بیانی داریم که واضحه، در قسم دوم بیان دیگری داریم، چون بیان اول جاری نمیشه ناچاریم از بیان دوم استفاده کنیم. بیان دوم دلیل افتراضی که توضیحش گفته میشه ان شاء الله. وعلم ان العبره فی الجهت المنحفظه فیها علا قیاس ما اوردناها اینما هی للکبرا. اعتبار در جهتی که حس میشه، جهت منحفظه رو بعدا توضیح میدیم چیه، جهتی که در نتیجه باقی میمونه و زائل نمیشه، این جهت از کدوم مقدمه گرفته میشه؟ آیا از صغرا گرفته میشه یا از کبرا گرفته میشه؟ از موجبه گرفته میشه یا از ضاله گرفته میشه؟ بالاخره از چی گرفته میشه؟ عبرت در جهت منحفظه و هی التی یتعین به شکل اول. جهت منحفظه همون جهتی که در شکل اول متعین است، در شکل اول متعینه که از کبرا گرفته میشه. اون جهتی که در شکل اول از کبرا گرفته میشه فیها در ضروب منتجه شکل سوم به همون نحوی که در شکل اول گفتیم انما هی للکبرا. توجه کنید عبارت این طور خونده میشه، ان العبره في الجهه المنحفظه فيها على قياس ما اردناه انما هي للكبرى. این تمام جمله رو شما خبر ان بگیرید، هي التي يتعين في الشكل الاول، جمله معترضه بگیرید. اعتنا در جهت منحفظه فيها، در این اقترانات شکل سوم به همون نحوی که در شکل اول گفتیم انما هی للکبرا تابع کبراست، جهت در نتیجه اقترانات شکل سوم تابع کبراست، همونطور که در شکل اول گفتیم تابع کبراست. جهات منحفظ، جهت منحفظه چیه؟ جهتی که یتعین به شکل اول، در شکل اول متعین می شود که تابع کبرا باشه. آخه در شکل اول هم توضیح دادیم که در بعضی موارد جهت تابع کبرا نیست، اون موارد جهتشون منحفظه نبودن. جهت منحفظه اون مواردی بود که جهت تابع کبرا بود، که اینه در شرط توضیح خواهیم بدیم، فعلا طلبتون باشه، بعدن که رسیدیم شدن میگن جهت منحفظه چیه. خب پس ما باید ثابت کنیم، این مدعای ما بود که جهت نتیجه شکل سوم تابع کبراست، اینو باید اثبات کنیم. این رو دو جور اثبات میکنن، به دو بیان. یک بیان در اون جایی که عکس صغرا باز شکل وسیله عکس صغرا رد میشه به شکل اول، یک بیان در صورتی که شکل وسیله عکس کبرا رد میشه. اما فیما یتبین، یعنی یتبین انتاجهو، در چیزی که بیان می شود، یعنی عکس در ضرب شکل سومی که بیان می شود انتاجش به وسیله عکس صغرا، فذلک ظاهر، این که نتیجه تابع کبراست ظاهره. توضیح دادم چون در این جور موارد نتیجه و کبرای شکل سوم عین نتیجه و کبرای شکل اوله، در شکل اول که نتیجه من تابع کبراست، در شکل سوم که نتیجه و کبرا مثل همونه نتیجه تابع کبراست. پس واضحه این مطلب. اما فیما یتبین، یعنی اما در ضروری که، اما در ضروری از شکل سومی که یتبین انتاجش به عکس کبرا، فیتبین ذالک، پس آشکار می شود و بیان می شود ذالک، یعنی تابعیت جهت، تابعیت نتیجه از حیث جهت دل کبرا بیان می شود دل افتراز. توجه کردن چی شد؟ این فکر توضیح مختصر بدم. در این جور ضروب اصل انتاج رو ما با عکس کبرا ثابت میکنیم، نه با دلیل افتراض. اصل انتاج با دلیل افتراض اثبات نمیشه. تابعیت نتیجه از حیط جهت لیل کبرا به وسیله دلیل افتراض اثبات میشه و بیان میشه. بس دلیل افتراض مال انتاج نیست، انتاج با عکس کبرا درست میشه. دلیل افتراض فقط این استفاده رو به ما میرسونه که این نتیجه از این جهت تابع کبرا. اینو من در اصل تاکید میکنم به خاطر اینکه مطلب مهمی در پیش داریم که ممکنه به ذهنتون تناقض برسه، البته تناقض نیست، تاکید میکنم که اون تناقض به ذهنتون نیاد، یا اگر رسید حل بشه بعدا اشاره میکنم این شد. اما در ضروری که یتبین انتاج به عکس کبرا، فیتبین ذالک، یعنی تابعیت به افتراض. بله، اما دلیل افتراض توجه کنیم. موردی که به وسیله عکس کبرا ما شکل رد میکنیم به شکل اول، موردی که کبرای جزئی باشه. کبرای کلی گفتیم از همون طریق اول استفاده میکنه، یعنی اگر کبرا کلی باشه ما با عکس صغرا شکل رد میکنیم به شکل اول، حتما کبرا جزئی باشه. کی کبرا جزئیه؟ در دو حالت کبرا جزئیه، در دو ظرف کبرا جزئیه. یکی این که کبرا موجبه جزئیه باشه، که اصلا صغرا موجبه کلیه، چون صغرا باید جزئیات ایجاد داشته باشه، کلیات احتمال مقدمه تن چه شرط. دوم این که کبرا سالبه جزئیه باشه، که در اون صورت صغرا موجب کلیت، آدم موجب کلیت، در هر دو حال صغرا موجب کلیت. در صورتی که کبرا سالبه جزئیه باشه، از طریق عکس کبرا رد به شکل اول امکان نداره. کبرا سالبه جزئیه، سالبه جزئیه عکس نداره. اون ضربی که، اون ضربی که به وسیله عکس کبرا رد میشه به شکل اول، منحصر در اونجاست که کبرا موجب جزئیه باشه. فقط یک ضربه از بین این شیسته، فقط یک ضربه که عکسش موجب به وسیله عکس کبرا رد میشه به شکل اول، یعنی اون ضربی که صغراش موجبه کلیه باشه، کبراش موجبه جزئیه باشه. منحصراً در این ضرب ما دلیل افتراض رو پیاده میکنیم. دلیل افتراض نه برای انتاج، دلیل افتراض برای اثبات تابعیت نتیجه از ایت جهت لکبرا. حالا توجه کنید که چطوری دلیل افتراض پیاده میشه. خوب دقت کنید مثالو. کلو به جیم صغرامون موجبه کلیه، بعض و به علف کبرامون موجبه جزئیه، به حد وسطه در هر دو موضوع فچکی است مومن. دلیل افتراض روی کبرا پیاده میکنی، صغرا رفت نمیدنی، بعض و به تو کبرا هست، بعض و به رو که بهش گفتیم علفه، بعض و به علف این کبرامون بعض و به علف، بعض و بی رو که علف دال فرض میکنیم، کل دال به جای بعض بی میشید، کل دال به جای بعض بی میشید. تا این کارو کردیم دو تا قضیه به وجود میاد. یک قضیه رو فرضمون به وجود آورده، کل دال به جای بی نشد، پس بی رو میتونیم بر دال هم کنیم، میشه کل دال بی. این یه قضیه فرضیه که موضوع همونش من فرض ندارم، چون دال همون به همون داله، منتها دوتا اسمه، دوتا اسم رو بر گروهی از افراد گذاشتیم. این گروه از افراد رو گاهی بهشون میگیم بعد و دال، بعد و به، چون بعضی از به هستن، گاهی از اوقات هم بهشون میگیم دال، چون کل افراد دال هم. پس کل و دال به قضیه ایست که فرضمون ایجادش کرده و این قضیه در واقع قضیه نیست، چون محمول موضوعش من فرق نمی کنه، محمول موضوع یکی هم. دوتا اسم هست، نه دوتا امر خارجی، دوتا اسم هست، اختلافشون فقط به تسمیه هست، بنابراین قضیه تشکیل نمیشه. اینو قبلا گفتیم. یه قضیه دومی هم تشکیل میشه، کل و دال الف. چون ما به جای بعض و به الفی که کبرا بود کل و دال گذاشتیم، پس بعض و به برداشته میشه، کل و دال بجاش میاد، یعنی بعض و به الف که کبرامون بود میشه کل و دال الف. پس قضیه دومی هم تشکیل شد که اینم همون کبرا. بنابراین دو تا قضیه با این فرض ما تشکیل میشه، یک قضیه که صورتاً قضیه و یک قضیه که همون کبراست، منتها چون ما به جای بعض و به کل دال گذاشتیم قضیه شده کلی. یعنی به قول ایشون در اون بحثی که قبلا داشتیم و اینجا مشاهده میکنم، ما بعض و به رو که مبهم بوده معینش کردیم، بعض و به در بین کل به گم بوده دیگه، یعنی هم میتونست بر اون بعض تصرف کنه، هم بر اون بعض، هم بر اون بعض، ما تعیینش کردیم، یه اسم دال براش گذاشتیم، معین شده، شده کل دال. دو تا قضیه پس برامون به وجود آمد. قضیه اول رو ترکیب میکنیم با سقرای قیاسمون. قضیه اولمون کل دال بی بود، اینو ترکیب میکنیم با سقرای قیاس. سقرای قیاس بود کل بی جی. قضیه اولمون رو که قضیه فرضی سقرا قرار میدیم، سقرای قیاس شکل سومون رو کبرا قرار میدیم. اینطور میشه عبارت کل دال بی و کل بی جی شکل اوله، ضرب اول از شکل اوله، چون هر دو موجب کلی هست، صغرا و کبرا، حتی وسط که بیز محمول در صغرا موضوع در کبرا، نتیجه میشه کل و دال جیم. این نتیجه حاصل شد. این نتیجه تابع چیه؟ تابع کل و دال بی نیست. این نتیجه از حیث جهت، این نتیجه که الان گرفتیم از حیث جهت تابع کل و دال بی نیست، چون کل و دال به صورتاً قضیه است، واقعاً چه قضیه نیست. پس تابع کل و به جیمه، کل و به جیم همون سقرای قیاس شکل ثالثمون بود. پس این نتیجه از حیث جهت تابع سقرای اون قیاس سومه که کبرای خودشه. الان این قضیه که ما تشکیل دادیم شکل اوله، کبراش همون سقرای شکل سومه. پس این نتیجه تابع این کبرا، تابع این کبرای شکل اوله، که این کبرای شکل اول در واقع صغرای شکل سوم بوده. پس نتیجه تابعش صغرای شکل سوم. با این نتیجه فعلا کار نداریم، یعنی تا اینجا ما هنوز به مطلوب نرسیدیم، باز راه رو ادامه میدیم. این نتیجه رو میگیریم که عبارت بود از کل و دال کی، زمینش میکنیم با اون قضیه دومی که افتراض به ما داد، یعنی کل و دال الف، که در واقع همون کبرای شکل سوم بود که صورت عوض کرد، بعد اون به الف شد کل و دال الف. حالا اینطور میشه کل و دال جیم، که این نتیجه بود که ما الان از این شکل اولی که الان تشکیل دادیم گرفتیم. کل و به الف این قضیه دوم ماست که قضیه دوم ماست که قبلا کبرای شکل ثالث مورد نظر ما بوده. این قیاس به این صورت تشکیل میشه کل و دال جیم و کل و دال الف. شکل سومه، چون دال حد وسطشه، موضوع در هر دوست. نتیجه شکل سوم جزئیست، چون هر دو مقدم موجران، پس نتیجه موجب جزئیه میشه. بعدو دال الف، بعدو بله بعدو جیم الف راشه، بعدو جیم الف، چون دال حد وسط میفته میشه بعدو جیم الف. این بعدو جیم الف همون نتیجهی بود که ما از شکل سوممون میگرفتیم، از شکل سوم مورد نظر که الان دلیل اعتراض داریم در ازانش پیاده میکنیم. چون شکل سوممون اینطور بود کل و به جیم و بعد و به الف، نتیجه این بود که بعد و جیم الف، همین بعد و جیم الفی که الان ما نتیجه گرفتیم. پس حالا رسیدیم به نتیجه مطلوبمون. حالا که رسیدیم به نتیجه مطلوب، حالا میخوام ببینیم این نتیجه از حیث جهت تابع چیه. این نتیجه، خوب دقت کنید، این نتیجه که بعد و جیم الفه، از حیث جهت تابع کل و دال الفه، یعنی کبرای همین قیاس اخیری که ما تشکیل دادیم، تابع کبرای همین قیاس اخیری که تشکیل دادیم. قیاس اخیر چیه؟ قیاس شکل ثالثه، قیاس شکل ثالثه. خب این نتیجه از حیث کبرا، از حیث جهت تابع کبرای خودشه. چرا تابع کبرای خودشه؟ اینجا دیگه ما احتیاج به اعتراض نداریم، اینجا میگیم چون از ضروریست که با عکس صغرا برمیگرده به شکل اول. این قیاس اخیری که ما تشکیل دادیم شکل سومه، منتها از ضروریست که با عکس صغرا برمیگرده به شکل اول، چون کبراش کلیه. بنابراین دیگه احتیاج نداریم به اثبات، قبلا اثبات کردیم که نتیجه تابع کبراست. خب در اینجا نتیجه در همین قیاس اخیری که گرفتیم تابع کبراست، یعنی تابع کل و دال الفه. این کل و دال الف قبلا در شکل سوم مورد نظر ما به چه صورت بود؟ به صورت بعد و به الف بود. پس اگر این نتیجه تابع کل و دال الفه، که انهو تابع بعد و جیم الفه، بعد و به الفه، یعنی اگر این نتیجه در این قیاس اخیر تابع کبراست، در اون قیاس مورد نظر ما تابع کبراست، چون این توزی کبراها هم یکی هست. کل و دال الفی که الان در قیاس آخر ما کبرا قرار گرفت، همون بعد و به الفی بود که در قیاس اول ما، قیاسی که مورد نظر ما کبرا بود. پس اگر در این قیاس اخیر بعد و جیم الف از حیث جهت تابع این کبراست، در اون قیاس مورد نظر امام همین وضع جیم الف از حیث جهت تابع کبرای خودشه. فسبت المسلوم، فسبت المدعا. توجه کردین چی شد؟ خلاصه دلیل افتراض این شد که ما با فرض دو تا قضیه تشکیل دادیم. قضیه ای رو با صغرای قیاس مورد نظر ترکیب کردیم، نتیجه گرفتیم. اون نتیجه رو با قضیه دوم که افتراض برامون درست کرده ترکیب کردیم، که در واقع این قضیه دوم همون کبرای قیاس مورد نظر ما بود. نتیجه آخری رو گرفتیم که همون نتیجه مطلوب ماست. در این قیاس اخیری که تشکیل شد نتیجه تابع کبرا بود، و این نتیجه و این کبرا عیناً همون نتیجه و کبرای قیاس مورد نظر ما بودند. پس اگر در این قسم اخیر، در این قیاس اخیر نتیجه تابع کبراست، در اون قیاس مورد نظر من نتیجه تابع کبراست. این خلاصه در اعتراضی که از این توجه کنید. و اما فی ما یتبین به اصل کبرا و یتبین ذالک به افتراض، افتراض رو معنا میکنه. و ان یفرق بعض و بی که الف بود، بعض و بی که الف بود در کبرا. اصلا مثالشو نگفته ایشون، مورد این که این افتراض کجا پیش میاد نگفته، اینا دیگه به خود تو مبدا کرده، چون من از خارج گفتم جایی که به عکس کبرا میخواد عکس بشه، به عکس کبرا میخواد رد بشه به شکل اول، یک که بیشتر نیست، چون عکس کبرا در صورت عکس صغرا کافی نیست که صغرا کبرا جزئیه باشه، و جزئیه بودنش هم منحصر به دو صورته، یک صورتش که سالبه جزئیه است عکس نداره، یک صورت دیگه اش هستی اونجا به جزئیه عکس داره. پس اونجایی که ما عکس کبرا میکنیم فقط یک صورته، اینه که ایشون احتیاج به توضیحش نداشته، واگذار شده به خود ما. اونجایی که صغرا موجبه کلیه باشه و کبرا موجبه جزئیه باشه، در چنین مواردی عکس کبرا انتاج و اثبات میکنه. عکس صغرا نه، عکس کبرا. عکس صغرا چرا اثبات نمیکنه؟ چون صغرا موجبه جزئیه، اگر بخواد عکس بشه اون میشه باز میشه موجبه جزئیه، کبرا که موجبه جزئیه است، تو موجبه جزئیه کنار هم نتیجه نمیده، ناچاریم که از طریق عکس کبرا وارد شیم. در این جور موارد انتاج را از طریق عکس کبرا اثبات میکنیم، ولی تابعیت نتیجه را از طریق افتراض ثابت میکنیم، که افتراض همین نشان رو بیان میکنیم. و ان یفرد بعض و بی که الف بود فرد شود، به طوری فرد شود که یکون و دار، حتی یکون و دار، به طوری این فرض بشه بعض و بی که دار بشه، اون وقت دو تا قضیه حاصل میشه، قضیه اول قضیه دوم، که از اول اون فرد دوم، فیکون کل و دال الف، کل و دال الف میشه، یعنی به جای بعض و به الف کل و دال الف پیدا میشه، که این کل و دال الف همون کبرای ماست، اونتا به این صورت در آمده. دقت کنیم تا اون آخر تو ذهنتون داشته باشید کل و دال الف کبرا. فنقول و اینهدن، حالا که این قضیه پیدا شد شروع میکنیم به تشکیل دو قیاس. قیاس اول نتیجه میده که نتیجه مطلوب ما نیست، رو توقف نمی کنیم، وارد قیاس دوم میشیم. قیاس دوم نتیجه مطلوب ما رو میده، اونجا ما نتیجه گیری میکنیم. فنقول و اینهدن کل و دال به، این قضیه از کجا آمد؟ این از فرضمون آمد، توضیح دادم از خارج، این قضیه از فرضمون آمد، یعنی وقتی ما فرض کردیم که بعض و به داله، میتونیم بر این دال به رو هم کنیم، میگیم کل دال به. این یه قضیه مفروضه، قضیه فرضیه، که گفتیم صورتاً قضیه است، واقعا قضیه نیست. به و دال هر دو بر یه چیز اطلاق میشن، اختلاف فقط در تسمیه است، واقعا اختلافی ندارن، به این جهت صورتاً قضیه است، واقعا قضیه نیست. اینو صغرا قرار میدیم، فنمون این ازن کل دال به، این صغرامون کل به جیم، این کبرامون که صغرایه شکل سوم مورد نظر ماست، شکل سومی که الان در این افتراض داری برش پیاده میکنیم صغرای اونه. الان یک شکل اول تشکیل شده، ضرب اول از شکل اول، نتیجه میگیریم فکل و دارشیم. حالا فعلا با این نتیجه کار داریم، این نتیجه تابع صغراست، یعنی نتیجه تابع کبرای همین قیاسی که الان دیدید. این قیاس یه صغرا داره که صغراش صورتاً قضیه است، یه کبرا داره که کبراش صغرای اون شکل سوم مورد نظر ماست. این نتیجه تابع این کبراست، یعنی تابع صغرای شکل سوم مورد نظر ماست. حالا این نتیجه رو ادامه میدیم، باز ترکیبش میکنیم با کبرای قیاس، و یقترن و الیه، مقترن میشه به این کل و دال جیم که نتیجه کل و دال الف. کل و دال الف قضیه دومی است که به فرض به دستش آوردیم، که این همون کبرای شکل سوم مورد نظر ماست، منتها به این صورت در آمده. حالا کل و دال جیم که نتیجه این قیاس اول افتراض بود، افتراض از دو قیاس تشکیل شد، میشه قیاس اولش نتیجه بود کل و دال جیم رو، این نتیجه رو صغرا قرار میدیم، کل و دال الف رو کبرا قرار میدیم. حالا دقت کنید، شکل سومه، ضرب اول از شکل سومه، هر دو موجبه کلی هست، حد وسط داره که در هر دو موضوعه. خب ما اینو قبلا گفتیم، چون کبراش کلیه نتیجه میدهد بعد و جیم الف رو، چون شکل سومه باید موجبه جزئی نتیجه بده، جزئی باید نتیجه بده نه کلی، حتی دو مقدمه هر دو کلیه هست ولی جزئی نتیجه بده. خب ما قبلا گفتیم که چنین شکلی که کبراش کلیه به وسیله عکس صغرا رد میشه به شکل اول و در چنین شکلی نتیجه تابع کبرا. اینو قبلا گفتیم، حالا در اینجا باید میگیم در چنین شکلی نتیجه تابع کبرا. پس یون وعد و جیم الف تابع کل دال الف، لذا ایشون میگه و جهت و ما یوجبه جهت و قولنا کل دال الف. جهت این نتیجه که بعد جیم الفه، جهتش همونیست که جهت قول ما کل دال الف ایجاب میکنه، یعنی جهت کبرا. در این شکل از این قیاس اخیری که تشکیل شد، جهت نتیجهش جهت همون کبرا. خب این نتیجه عیناً نتیجه شکل مورد نظر ما، نتیجه عیناً نتیجه شکل مورد نظر ما، کبرا عیناً همون کبرا است، عوض شد، بعد به الف بود شد کل دال الف، فرق نشد. پس چون نتیجه این همه کبرا این همه، ما میگیم اگر در این شکل اخیر نتیجه تابع کبراست، در اون شکل سومی هم که مورد نظر ماست نتیجه تابع کبراست، فصلت المبتدا. لذا ایشون میگه الذی، این قول ما، این کل دال الفی که اون بله کل جهت قول ما کل دال الف هست، اون جهتی که جهت بعد و به الف هست، یعنی کبرای شکل سوم مورد نظر ما چه جهت داره؟ عیناً همون جهت رو کل و دال الف داره. پس اگر نتیجه تابع کل و دال الف، قهرن ناتابع بعد و به الف هم هست، و مدعای ما همین بود که نتیجه تابع بعد و به الف یعنی تابع کبرا، پس مدعای ما ثابت شد. اقولم جهت منحفظه رو توضیح میدن، بعد مطالبی که هست دیگه توضیح نمیخواد، همه رو در متن گفتن، در توضیح متن همه مطالب آمده، دیگه تقریبا توضیح نمیخواد. فقط جهت منحفظه رو توجه کنید. جهت دو قسمه به تقسیم اول، یا در نتیجه جهتی که در مقدمه تین آمده، یا در نتیجه باقی میمونه، یعنی در نتیجه هم میاد، یا در نتیجه باقی نمیمونه، یعنی نتیجه جهتی دیگری میگیره غیر از جهتی که در مقدمه تینه. اگر جهت در نتیجه آمد، باز دو حال پیدا میکنه، یا اتفاقا آمده یا نه واقعا همون جهته که آمده، یعنی یا اتفاق افتاده که جهت نتیجه عین جهت احتر مقدمت این شده، نه اینکه از اون دو مقدمه گرفته باشه، یا اینکه نه واقعا از اون دو مقدمه گرفته. جهت منحفظه این قسم سومه، قسم آخره که جهت رو از احتر مقدمه تن گرفته باشه. حالا همه رو مثال میزنیم روشن میشه. در صفحه 248 این مطلب رو گفتیم که اگر صغرامون ممکنه خاصه باشه، کبرامون مطلقه عامه باشه، نتیجمون ممکنه عامه. خوب دقت کنید، نتیجه ممکنه عامه، صغرا ممکنه خاصه بود، پس غیر از نتیجه. کبرا مطلقه عامه بود، پس بازم غیر نتیجه، چون نتیجه مطلقه عامه. در اونجا گفتیم نتیجه امکانش رو از صغرا میگیره، عمومیتش از کبرا میگیره، یادتون هست این شد، امکانش از صغرا میگیره، عمومیتش از کبرا میگیره، لذا میشه ممکنه عامه. در حالی که صغرا ممکنه خواسته بود، کبرا اگر چه عامه بود اما ممکنه نبود، مطلقه بود. پس نتیجه نه جهت صغرا رو داره که امکان خاصه، نه جهت کبرا رو داره که اطلاق عامه، نتیجه دیگری داره. در اینجا اصلا نتیجه جهت که در مقدمه تنماده حفظ نشده، باقی نموده، جهت از نرفته. این یه صورت. صورت دوم اینه که جهتی که در مقدمه یک جهتی که در یکی از دو مقدمه آمده تو نتیجه میاد، اما بالاتفاق میاد، در واقع جهت اون مقدمه نیمده تو این نتیجه، از دو جا این جهت جمع شده، اتفاقا با اون برابر شده، اتفاقا جهت نتیجه با جهت اعدل مقدمه این برابر شده، ولی این جهت از مقدمه گرفته نشده. حالا مثال میزنیم، صغرامون ممکنه عامه، کبرامون مطلقه عامه، هر دو عامه، اونتا صغرا ممکنه، کبرا مطلقه. نتیجه در امکان تابع کبرا صغراست، پس میشه ممکنه. در عمومیت تابع کبراست، میشه عامه، چون کبرا مطلقه عامه بود. نتیجه شده ممکنه عامه، در حالی که صغرا ممکنه عامه بود. ولی آیا این ممکنه عامه که در نتیجه آمده از صغرا گرفته شده؟ نه، امکانش از صغرا گرفته شده، عمومیتش از کبرا گرفته شده. از این جهتی که تو نتیجه آمده از احدل مقدمتین گرفته نشده. درسته اتفاقا با صغرا برابر شده، توجه کردید، امکان از صغرا گرفته شده، اما عمومیت از صغرا گرفته نشده. اگر عمومیت از صغرا گرفته میشد، جا داشت که ما بگیم اینجا جهتی که در صغرا بوده تو قضیه منتقل شده، به نتیجه منتقل شده. اما اینطور نبوده، از صغرا فقط امکان منتقل شده، از کبرا عمومیت منتقل شده و نتیجه اتفاقا شده ممکنه عامه مطابق صغرا. در اینجا قضیه نتیجه تابع صغرا نیست، چون اگر فرض کنید صغراتون هم ممکنه خواسته بود، باز نتیجه ممکنه عامه بود، همونطور که الان در مثال اول توضیح دادن. حتی اگر صغرا ممکنه خواسته بود، باز نتیجه ممکنه عامه بود. پس ممکنه عامه بودن صغرا باعث نشده که نتیجه ممکنه عامه باشه. اون چه که باعث شده که نتیجه ممکنه عامه باشه، امکان صغرا و عمومیت کبرا. بنابراین نتیجه تون ممکنه عامه است، اما نه ممکنه عامه ای که از صغرا گرفته باشه، بلکه اتفاقا این نتیجه با صغرا که احدل مقدمتینه مطابق شده. اینم نمیگیم ما جهت منحصر، جهت حفظ نشده، در واقع جهت در واقع حفظ نشده، جهت امکان عام بوده که منتقل نشده، اطلاق عام بوده که منتقل نشده. اون چه که منتقل شده امکان از یکی بوده، عمومیت از یکی، پس حفظ نشده جهت. بله اتفاقا این جهت با صغرا مطابق. صورت سوم اینه که جهت نتیجه برابر احدل مقدمتین باشه، ولی اینطور نباشه که اتفاقا برابر شده. یعنی ما تلفیق نکنیم بعد ببینیم اون ملفقمون با یکی از دو مقدمه سازگاره. نه، اصلا واقعا این جهت از اون مقدمه گرفته شده. مثلا اگر صغرامون مطلقه بود، کبرامون ضروریه بود، صغرامون مطلقه بود، کبرامون ضروریه بود، در اینجا نتیجه ضروریه، یعنی تابع کبرا. اینجا هیچ تلفیقی ما نکردیم، یعنی جوری نشده که نتیجه اتفاقا ضروری بشه، نه، نتیجه تابع کبرا شده، ضروری شده. اینجا جهت جهت منحفظه، یعنی جهتی که توی یکی از دو مقدمه هست حفظ شده، تو نتیجه آمده. در صورت اول اصلا جهت حفظ نمیشد، در صورت دوم هم جهت حفظ نمیشد. ما خیال کرده بودیم که این جهت اون جهته، بل اتفاق جهت ها مطابق بودن، پس در دو صورت جهت حفظ نشده، فقط در صورت سوم جهت حفظ شده، فقط در صورت سوم جهت حفظ شده، چون همون جهتی که تو کبرا بوده همون آمده توی نتیجه. پس منظور از جهت منحفظ معلوم شد چیه؟ جهتیست که واقعا تابع احدل مقدمتن باشه، نه جهتی که اتفاقا با یکی از دو مقدمه مطابق بشه. اقول جهات المقدمات قد تبقی فی نتائجها کما هی، همونطور که بوده تو نتائج باقی میمونه، فقط لا تبقی، فقط لا تبقی، گاهی باقی میمونه گاهی باقی نمیمونه. اونی که باقی نمونه مثال نمیزنم، مثال که گفتم کبرا صغرا ممکنه خواسته، کبرا مطلقه عامه، که نتیجه میشه ممکنه عامه که نه مطابق صغراست نه مطابق کبراست، یعنی جهتی که در صغرا بوده یا در کبرا بوده حفظ نشده و در نتیجه نیامده. ول باقیه، اونی که باقی میمونه دو قسمه، قد تکونو بل اتفاقهای، اتفاقا میبینیم که این جهتی که در یکی از دو مقدمه آمده تو نتیجه آمده، واقعا اون جهت جهت احدل مقدمته نیست، ظاهرا جهت احدل مقدمته نیست، چنانچه توضیح داده شد. وقل لا تکونگاهی هم اتفاقی نیست، و ما بل اتفاق مثل اون چه که در نتیجه اقتران ممکنتن و مطلقتن آمتین است، یعنی صغرا ممکنه عامه، کبرا مطلقه عامه در شکل اول. فإنها إنما توافق الصغرا، این نتیجه موافق صغرا، یعنی ممکنه عامه است. اما لال کون صغرا ممکنتن عامه، نه به خاطر اینکه صغرا ممکنه عامه است، چون اگر صغرا ممکنه خاصه هم میشد لکانت نتیجه ایزن عامه. صغرا اگر ممکنه خاصه بود باز هم نتیجه ممکنه عامه بود. بل بالاتفاق، پس توافق با صغراش اتفاقیه، بالاتفاق موافق صغرا در مورد که توضیح بدم از خارج. و ما لیس بالاتفاق، عبارت توجه کنید تقریبا حدود یه خط اینجا جا افتاده. و ما لیس بالاتفاق کما فی نتیجه الاقتران من مطلقتن، از اینجا دیگه شروع کنیم بنوشتن، حدود یه کم تر از یه خط جا افتاده. کما فی نتیجه الاقتران من مطلقتن و ضروریت ایزن فی دالش شک، فإنها إنما توافق الكبرى لا بالاتفاق. دیگر این رو داریم، بل لأن الكبرى موجهة به تلجل که هرچی انتشار داریم. حالا عبارتی که نوشتید توجه کنید، و ما لیست به اتفاق، اونی که به اتفاق نیست، مثل اون جهتی که در نتیجه اقتران از صغرای مطلقه و کبرای ضروریه نیز در همون شکل اول به دست میاد. فإنها این نتیجه موافق کبراست، نتیجه ضروریست، موافق کبراست، اما لا به اتفاق. بل لأن الکبرا موجهتن به فلجل جهر، بل چون که کبرا موجه بود به ضرورت، چون کبرا موجه بود به ضرورت نتیجه هم ضروری شد. در اینجا جهت کبرا حفظ شده و توی نتیجه آمده، اینو میگیم جهت منحفظه. ولی جهت المنحفظه هی الباقیت و لابل اتفاق، جهت منحفظه همی قصه سفانه. خب حالا که جهت منحفظه معلوم شد چیه؟ معناه و متن و معنا میکنیم. عبارتون ان الاعتبار في الجهه المنحفظه، این ان الاعتبار اسم خط بعد، فانه في اقتران هذا الشكل خبره. ان الاعتبار في الجهه المنحفظه وهي الجهات التي تتعين في الشكل الاول ان تكون تابعه لكبرى، فانه في اقترانات هذا الشكل على قياس ما اوردناه هناك انما يكون للكبرى. باز اینجا للكبرى. حالا توجه کنید عبارت معنا کنید. معنای متن اینه که اعتبار در جهت منحفظه. جهت منحفظه چیه؟ در عبارت مصنف داره توضیح میده. عبارت مصنف گفت هی التی یتعین فی شکل اول. هی التی، هی الجهات التی، جهت منحفظه جهاتی است که متعین است در شکل اول که تکون تابعه لکبرا. این ان تکون تابعه لکبرا رو مربوط می‌گیریم به تتعین. تتعین در شکل اول که تابع کبراش باشه. جهت منحفظه اون جهاتی است که در شکل اول باید تابع کبرا باشه. نتیجه‌ای که در شکل اول تابع کبرا است جهت منحفظ داره. در مثال هم دیدید که فقط اون نتیجه منحفظ شمرده شد که تابع کبراش بود در شکل اول. نتیجه اعتبار در جهت منحفظ، یعنی جهتی که در شکل اول باید تابع کبرا باشه، اعتبار در جهت منحفظه فإنه فی اقترانات هذا الشکل، در قیاسات و در قرینه هایی که در این شکل سوم داریم، به نحوی که ذکر کردیم هنا که در شکل اول، اعتبار در اقترانات این شکل سوم انما یکون للکبرا، مثل شکل اول تابع کبراست نتیجه، از حیث جهت تابع کبراست. خلاصه مطلب اینه که نتیجه از حیث جهت تابع کبراست. کدام جهت؟ جهت منحفظ. در جهت غیر منحفظ تابع کبرا نیست، در جهت منحفظ تابع کبرا، همونطور که شکل اول هم در جهت منحفظ تابع کبرا. اما فی ما تبین به عکس صغرا فضای ما، اما در اون ضربی که با عکس صغرا انتاجش بیان می شود، فضای ما که چطور تابع کبرا توضیح داده. اما فی ما تبین نفس الانتاج، اما در اون جایی که در اون ضربی که خود انتاج به عکس کبرا بیان میشه، درست انتاج رو به عکس کبرا بیان میکنیم، ولی تابعیت نتیجه للکبرا رو نمیتونیم به عکس کبرا بیان کنیم. فلا یمکن بیان جهت نتیجه، بیان جهت نتیجه رو نمیتونیم با عکس کبرا بیان کنیم. لأنه زیرا چنین ضربی تمام میشود، یا انتاج چنین ضربی تمام میشه با عکس نتیجه، نتیجه باید عکس بشه. وقتی با عکس کبرا کردیم قلب مقدمتین میکنیم، بعد نتیجه میگیریم، نتیجه رو عکس میکنیم تا نتیجه مطلوب از شکل سوم به دست بیاد. اون نتیجه از شکل اول عین نتیجه شکل سوم نیست، عکس اونه، پس باید عکسش کنیم تا نتیجه شکل سوم به دست بیاد. وقتی عکس کردیم گاهی از اوقات ممکنه جهت باقی نمونه، قبلا هم داشتیم که جهت در عکس لازم نیست باقی بمونه، گاهی باقی نمونه، گاهی باقی نمونه. مثلا سالبه ضروریه، عکسش به سالبه ضروریه، اما سالب موجبه ضروری عکس میشه دو مطلقه عامه. یادتون هست موجبه ضروری عکس میشه دو مطلقه عامه، از جهت باقی نمونه. لعنه هو، زیرا این انتاج تمام می شود با عکس نتیجه، در حالی که جهت رو به ما لا تبقا بعد العکس محفوظت هست. پس از راه عکس کبرا نمی تونیم بیان، فباین زالک به الاستراز. زالک یعنی چی؟ معنا می کنن زمیه زالک رو، مشاهده اله زالک رو معنا می کنن، خودش رو معنا می کنن. ای باین ان نتیجه کل کبرا به الاستراز، مثل کبرا بودن نتیجه رو با استراز بیان می کنیم، نه اصل انتاج رو. اصل انتاج رو با استراز بیان نمی کنیم، تابع کبرا بودن نتیجه رو با افتراض بیان میکنیم. و ذالک لا یکون مما ینتج، ذالک یعنی بیان این که نتیجه از حیث جهت تابع کبراست. لا یکون مما ینتج، این افتراض در افترازی که ذالک یعنی افترازی که برای این بیانه، افترازی که برای این بیانه، یعنی افترازی که میخواد ثابت کنه تابعیت نتیجه کبرا رو، این افتراز لا یکون ممایونته، یعنی مفید نیست، مؤثر نیست، مگر در یه ضرب، فقط در یه ضربه که این افتراز مفید و مؤثره. اون ضربیست که صغرام موجبه کلیه باشه، کبرام موجبه جزئی باشه. اینا توضیح دادن. روحا با قولنا کلو بکین بعضو به عرف. ذالک افتراض به این صورت میاد که افتراض خوندیم، توضیح دادم دیگه تکرار نمیخوام. ذالک به این نوعین البعض من البه، بعضی از به رو که الف بود تعیین کنیم، بالفرض بالفرض تعیینش کنیم و نسمیه دال، فیحصل منه، حاصل میشه از این تعیین یا از این فرض دو قضیه. یکی کل دال به هست که این قضیه در واقع قضیه نیست، صورتا قضیه هست، چون دال همون به، به همون داله، ما به جای بعد و به دال گذاشتیم، کل دال گذاشتیم، پس میتونیم به رو بر دال هم کنیم، چون هر دو اسمن برای یه مشت موجودات خاص. اگر اینطوره به بر دال هم میشه، اما این حمل حمل واقعی نیست، حمل صوریه، صورتن حمله، صورتن قضیه. این یکی که این قضیه از فرض ما متولد شده. قضیه دوم کل دال الف هست که این قضیه همون کبرای ما متولد نشده از فرض ما، بر اثر فرض ما تغییری درش رخ داده، همون کبرا بوده بعد و به علف شده کل و دال علف، از قضیه همون قضیه، اونتا فقط یه تغییر مختصری در موضوعش رخ داده. ول اولا، قضیه اولا که کل و دال به باشه، تشتمل و علف مین المترادفه، مشتمل بر دو اسم مترادفه کما ذکر کردن، چنانچه در صفحه 259 ذکر کرد. 259 و ثانیه قضیه دوممون که کل و دال علف باشه، هیل کبرا به اینها، اینا همون کبرای شکل سوم مورد نظر ما، همون کبرا. و جهت این قضیه دوم همون جهت کبراست، الا انها صارت کلیتن، اینن این قضیه دوم همون کبراست، فقط تفاوتی که شده اینه که کبرا شده کلی، کبرا بود بعد و به الف، حالا شده کل و دال الف، کلی شده. کلیش هم علت کلی شدنش هم این بوده که ما خود بعد و به رو فرض کردیم کل دال، از جای بعد و به کل و دال میشینه، بنابراین کلی میشه. خب تا اینجا دو تا قضیه به دست آمد، حالا توی افتراض ما باید دو تا قیاس هم درست بکنیم. قیاس اول نتیجه میده که ما نتیجه مطلوبمون نیست، لذا قیاس دوم رو روی این نتیجه باز بنا میکنیم، نتیجه قیاس دوممون نتیجه مطلوبمون. ثم نضیف الاولا، یعنی قضیه اول رو که همون قضیه سوریه، اضافهش میکنیم به صغرای قیاس، یعنی قیاس شکل سومی که مورد نظر ماست. صغرای قیاس چی بود؟ بود کلو بگی، پس میشه کلو دال به و کلو بگیم. سیونتج اون قیاسمون شکل اوله، سیونتج علی هیئت شکل اول نتیجه میده کلو دال جیم رو. این نتیجه است که از قیاس اولی که تو افتراض مطرح میکنیم میگیریم. یکون و جهت این قضیه، جهت این نتیجه، جهت سقرای قیاس، یعنی سقرای قیاس شکل سومی که مورد نظر ماست، که در واقع کبرای همین قیاسی است که الان تشکیل دادیم، کبرای قیاس شکل اولی است که الان تشکیل دادیم. چرا نتیجه تابع اینه؟ چون این قیاس اخیر ما یک کبرا داشت، یک سقرا داشت. سقراش که قضیه نبود، صورتاً قضیه بود، پس نتیجه تابع سقرا نیست. نتیجه تابع کبرا، کبراش هم کمون سقرای قیاس ما بود، پس نتیجه تابع سقرای قیاس ما است. ثم نضیف این قیاس اول، بعد اضافه میکنیم همین نتیجه، یعنی کل دال جیم رو، به قضیه دوم که کل دال الفه لیحصل ضرب اول از این شکل سوم، یحصل ضرب اول از این شکل سوم و تنتجو تابعتن للکبرا، و تنتجو تابعتن للکبرا، یعنی کبرا را اضافه کنید. یعنی این ضرب اول از شکل سوم نتیجه میده که تابع کبراست. چرا نتیجه تابع کبراست؟ چون این ضرب اول از شکل سوم به عکس صغرا برمیگرده به شکل اول، و گفتیم در هر جا به عکس صغرا برگشت به شکل اول واضح هست که نتیجه تابع کبراست، به بیانی که گذشت. پس در اینجا هم نتیجه تابع کبراست. کبرای این چیه؟ کبرای این همون کبرای مورد نظر ماست. از درون شکل مورد نظر ما نتیجه تابع کبرا. این خلاصه این بحث. دارم فرصت برای خوندن بعدی کمه، فکر می‌کنم دیگه نمی‌رسیم. بس هم بلده.